رادیو مولانا برنامه 19
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. حرم. دیروز و امروز از حمام و آشپزخانه زیر پله‌های گوشه که به دستور خداوندگار برای راحتی مادرم ساخته بودند استفاده کرده بودیم. اما کرامانا با جدیت به ما فهماند که آن بخش و همه امکاناتش اختصاصی است و ما باید از این پس از مبال حرم استفاده کنیم. پدر تازه‌ام با آنکه خانه و روش زندگیش هیچ شباهتی به زندگی مردم اعیان قونیه نداشت، هوشمندانه و به سرعت هر آنچه را برای رفاه حال مادر ناس پرورده ام مهم می دید فراهم آورده بود و کرامانا کاملا مواظب بود که کس دیگری از آن امکانات بهره نبرد. شاید خودش هم از این استثناء خوشنود نبود. اما من طولی نکشید که دریابم اگر می توانستم به همه چیز آن خانه عادت کنم، این قسمتش دیگر واقعا کابوس بود. لابد برای مادرم هم همین طور بوده است که برایش آبخانه و حمام مخصوص ساخته بودند. ما خودمان در باغ حمام کوچک و زیبایی داشتیم با حوضچه‌های سرد و گرم که سوختش از استبل تأمین می شد. مادرم هر روز و بقیه ما فقط در زمستانهای پربرف که نمی توانستیم به حمام مرمر شهر برویم از حمام باغ استفاده می کردیم. ما البته شهر و حمام مرمر را ترجیح می دادیم. برای خودش یک جشن کامل بود با همه خوشگذرانی ها و شکمچرانی هایش. خدمه از 2 روز قبل بخچه ها و خوراکی ها را آماده و مال ها را پیش از سحر راهی حمام می کردند و بقیه کارها با تاراباجی همه کاری حمام مرمر بود. من شب حمام از شوق خوابم نمی برد و روز بعد هم مست سبکی و بوی تمیزی خودم بودم. آیا توصیه می کرد یکی 2 روز کمتر توی باغ پرسه بزنم تا تمیز بمانم؟ اما من همین که عطر گیس‌های بافته ام زوال می گرفت، دوباره توی خاک و خلها ولو بودم. حالا فکر می کردم همه اینها متعلق به سالها پیش است. اینجا باید در صورت حاجت پا به آبریزگاه تاریکی می گذاشتم که بویش از چند متری احساس می شد و چنان چاه دهان گشادی داشت که یک نفر به اندازه من به راحتی توی آن می افتاد. این کابوس هم بار همه کابوس هایم شده بود. بعدها تصمیم گرفتم به توصیه آیا از غروب به بعد چیز آبکی نخورم و با آتش و آب هم بازی نکنم. به هر تقدیر آن شب دندان روی جگر گذاشتم و تن به رخت خواب غریبه و سفتی دادم که بوی زخم اما مطبوع صابون می داد و لحافش زردوزی و بالینش اطلس سرخابی بود. حداقل از این رخت خواب می شد فهمید که یکی سفارش مرا کرده است. شاید هم کار آیاجان خودمان بود. او سلیقه اشرافیش را همه جا یدک می کشید. به خصوص حالا که خودش هم باید توی این اتاق می خوابید. Thank you. صبح باز با همان صدای ملکوتی که مثل ریسمانی نقره‌ای زمین و آسمان را به هم می پیوست بیدار شدم. آیا زودتر بیدار شده بود؟ با هم سر حوض رفتیم. داشتم از کمخوابی می مردم. چندین شبح کوتاه و بلند توی حیاط با هم پشپش می کردند یا زیر لب ورد می خواندند. نماز صبح برای من بیگانه نبود. تا یادم می آمد ماه‌های رمضان که خانه ما حال و هوای دیگری داشت، من هم با دیگران نماز صبح می خواندم. پدرم در این امور اصلا سخت گیر نبود. مادرم هم که نو مسلمان بود. با این همه ماه رمضان در خانه ما مثل دیگر خانه های قونیه جدی و روحانی و پربرکت برگزار می شد و ما بچه ها خودمان را قاطی بزرگترها می کردیم و روزه می گرفتیم. در این ایام صرف نظر از برکات پنهانی مثل میوه ها و پیاله های آب باغ در تابستان یا برگه های زردالو و کاسه شوربای زمستان که توی آشپزخانه نصیبمان می شد، کنار سفره های رنگارنگ سحر و افطار نیز فیض می بردیم. اما برای وضو همیشه تابستان و زمستان آفتاب لگن می آوردند و این شاید اولین وضوی من سر این حوض کوچک بود که پشت ماهی های قرمزش گاه زیر نور پیسوزها برق می زد. نمازی غلط و بی حضور قلب و اجباری خواندم و خود را پرت کردم توی رخت خواب. شاید من تنها زن حرم بودم که حق داشتم بعد از نماز بخوابم. بقیه باید بلند می شدند و هر یک به وظایفش می پرداخت. البته پیرها اصلا وظیفه‌ای نداشتند و چون خوابشان نمی برد، کارشان از همان اول صبح پرحرفی و فضولی به کار این و آن بود. خدا را شکر که فعلا از ما غریبی می کردند و وارد اتاق ما نمی شدند. باید طوری رفتار کنم که همیشه این طور باقی بماند. متوجه شدم که کم کم دارم در اینجا شروع می کنم به طراحی آینده‌ام. خدایا چقدر با دختر کوچکی که دیروز به اینجا آمده بود فاصله داشتم. یک جریان متمرکز و هوشمند داشت درون من بیدار می شد و او با بیخیالی هایش مثل بادبادکی که رها شده باشد از من فاصله می گرفت. می دیدم که خاطره ی آن باغ ایرانی هم دارد با همان بادبادک ها یله معلق زنان دور و دورتر می شود. اینجا دخترخوانده مفتی عالی قدر قونیه موقوف بر زمین حرم در میان آن همه غربت کوفته از کسالت دیوارهای خشتی ستبر آفتاب کش او را می پاید که می رود تا لابلای ابرها برای همیشه از دیدها پنهان شود. خواندن نماز و صرف نهار در سفره‌خانه حرم که دو اتاق بزرگ تو در تو بود به سادگی برگزار شد. پس از غذا وقتی چرت شیرین همه را در غلطاند، من به عادت پرسه‌های بعد از ظهر در باغ از اتاقم بیرون رفتم و روی پله‌هایی که به در بالا ختم می‌شد نشستم. باید حیاتی را که قرار بود یا بهتر بود تحملش کنم برانداز می کردم. صدای خورخور پیرزنها آهسته و بلند از همه ایوانها به گوش می رسید و رازناکی وهمنگیز حیات را تشدید می کرد. همه چیز ماسیده و ازلی به نظر می رسید. گویا این حیات با صدای وزوز زنبورهایش بر شاخه های تاک آراسته به خوشه های لاغر پنگ پنگ که با خستگی سالیان خود را به ستون ایوان سپرده بودند و آن مارمولک ها که روی کنگره ها آفتاب گرفته و مگس های بزرگ لاجوردی براقی که نشسته بر سنگ لبه حوض با حوصله آب می خوردند را می پاییدند و دیوارهایش با بوته های رونده گل سرخ که فقیر و آفتاب نادیده با ریسمانهای کنفی کلوفت به میخ طویله ها قلاب شده بودند، جلوگاهی از پوچی آفرینش بود. از آن گلهای سرخ که نه سرخ بلکه صورتی بودند و عطرشان با هویت خانواده ما عجین بود، ما هم در باغ داشتیم. می گفتند پدر بزرگم آنها را از ایران آورده و کاشته است و از آنجا که بوی مادرم را می دادند، من خوشحال بودم که دست کم یک عنصر آشنا توی آن حیات غریب یافته بودم. در کنار حوض قطع سنگی که با قربت من مأنوس‌تر می نمود مرا به خود می خواند. وقتی نزدیکش شدم معلوم شد مجسمه حیوانی شبیه شیر است. او شاید میراث رومی هایی بود که صدها سال پیش صاحبان اولیه زمین این خانه بودند و لابد آنقدر سنگین بوده که علارغم همه تغییرات و ماجراها نتوانستند تکانش بدهند. کاش میتوانست حرف بزند. از او خوشم آمد. آن همه صبور زیر درخت ها لم داده بود. چشمان سنگی و سردش هوشیار برق می زد. رویش نشستم و آرامش بیدلیلی حس کردم. حس کردم من و او دوستان خوبی خواهیم شد. اگر این دیوارها آنقدر بلند نبودن که دیدن یک ذره آسمان گردن آدم را به ستوها آورد، و اگر اوجی را رها می کردن که با من باشد، شاید می توانستم این دو سه سال را در اینجا طاقت بیاورم تا شاهزاده بختم از راه در رسد و مرا از این قلعه برو باید و سوار بر ترک اسب او بدرود گویم به همه این کسالت ها. مادرم به من قول داده بود و او هرگز حرف بی اساس نمی زد. سلطانه لب حوض نشسته بود و داشت ماهی ها را دید می زد. دم بلند و پشمالویش مثل علم تکان می خورد. ناگهان به جستی خف کرد و با چشمان سبز و درشتش به من و بعد به سایی که روی زمین حرکت می کرد نگریست. طول کشید تا فهمیدم سایه از پشت بام بلندی است که می گفتند پشت بام مدرسه است. به سرعت برخواستم و چندان عقب رفتم تا توانستم سر مردانه ای را روی پشت بام ببینم. یک قدم دیگر که برداشتم، صدای جیغ سلطانه که دمش را لگد کرده بودم، یک زر از جایم پراند. همیشه توی دست و پا بود. دوباره به بالا نگریستم، اما حیف که دیگر دیر شده بود. در این بعد از ظهر بلند و کسالتبار، او هر که بود در یک چیز با من شریک بود که باعث شده بود من به این حیات و او به بالای بام کشانده شود. بیقراری. حوصله‌ام واقعا سر رفته بود. از توی آشپزخانه صدای آهسته ظرف و ظروف می آمد. من تقریبا مطمئن بودم که اوجی آنجاست، ولی از پنجره‌های سیاه تهدیدآمیز و ورودی تاریک و حفره مانند زیر زمین می ترسیدم. نمی دانستم آنجا چه چیزی منتظرم است، وگرنه حتما پایین می رفتم. شاید اصلا اوجی آنجا نبود. برای جلوگیری از این وسوسه ها بلند شدم و به اتاقم رفتم که صدای خرناسه آیا آن را پر کرده بود. دمر توی رخت خوابم افتادم و شمد را تا بالای سرم کشیدم و متکای خنک و سفت را روی کله‌ام گذاشتم و با دو دست از دو طرف نگاهش داشتم. نمی‌خواستم هیچ چیز ببینم، بشنوم یا حس کنم. دلم می‌خواست می‌توانستم حتی فکر هم نکنم. این روزها فکرها مثل مورچه اسبی‌های توتستان مغزم را می‌خوردند. هوا با آن که پاییز بود خنک نشده بود و گرما و خشکی کسالت آدم را چند برابر می کرد. با خودم گفتم این طور نمی شود. اگر قرار باشد این طوری کسل باشم تا 2-3 سال دیگر حتما دیوانه می شود. کاری باید کرد. عصر به خودم جرأت دادم و بدون اجازه آیا پله های اقامتگاه مادرم را گرفتم و رفتم بالا. در راه رو مثل همیشه باز بود، اما در تالاری که به اتاق مادرم راه داشت بسته بود. یک دهلیز تاریک با یک در کوچک در سمت چپ پله ها بود که تا آن لحظه ندیده بودم. این باید همان دری باشد که به مدرسه می رود و اتاق شمس‌الدین هم باید انتهای همین دهلیز باشد. وضع آن بیچاره هم خیلی بهتر از من نبود. نمی دانم چرا یک اتاق به من و برادرم نمی دادند که حداقل با هم باشیم. خواستم به آن سمت بروم ولی خیلی تاریک بود. بعد از ماجرای پرستوها از تاریکی می ترسیدم. در چنین فضاهایی همیشه مرغی با منقاری بلند دور سرم می چرخید و می‌خواست چشمانم را درآورد. مردد ایستادم. اگر در تالار باز بود، حتما به آن طرف می‌رفتم. ولی فکر کردم شاید خداوندگار آنجا باشد. روی آخرین پله نشستم تا بلکه اتفاقی بیفتد. همین طور هم شد. خیلی طول نکشید که در تالار باز شد و شمس‌الدین بیرون آمد. حسد همه جانم را به آتش کشید و حرم آن نه پیراهن برادرم که دامن مادرم را گرفت. او بود که این وضع را برایم درست کرده بود و حالا هم فقط مواظب پسرش بود. بدون توجه به شمس‌الدین به آن سمت دویدم و خودم را توی اتاق انداختم. مادرم با رنگ پریده خودش را روی مخده‌ها یله انداخته بود. نمی توانست غذا بخورد و هر روز به وضوح نزارتر می شد. با تعجب به سوی من برگشت. زیر نگاهش همه ی آنچه را که می خواستم به او بگویم فراموش کردم. ذهنم را کاویدم تا مگر بهانه‌ای برای ورود حمله آسایم بیابم. وقتی با صدایی که به سختی شنیده می شد پرسید کیمیا جان چیزی شده و نیمخیز شد، گفتم مادر، من اوجی را از وقتی که اینجا آمده ام ندیدم. می خواهم بگویی او را زود بیاورند. مادرم با تعجب پرسید از کی تا حالا اوجی برای تو این همه مهم شده؟ هرسم در آمد. با صدایی وحشی و بلند گفتم چون مال خودم است. مادرم به زحمت جلو تعجبش را گرفت و به آرامی گفت خدا به تو ببخشدش، ولی حالا چند روزی کار دارد، بعد میگویم بیاورندش پیشت. چنان که گویی باورم شده باشد که اصلا به این قصد پیش مادرم آمده ام، با لجبازی گفتم نه، من همین حالا میخواهم بیاید، همین حالا. مادرم کمی بی‌حوصله مرا برانداز کرد و با تحکم گفت بیا اینجا بنشین. جلوتر رفتم و در جایی که نشان داده بود وسط یک گل قالی ایرانی و آشنا نشستم. گفت: کیمیا خاتون، اولا مواظب باش که قولت فراموش نشود. ثانیاً اوجی باید اول مسلمان شود. اینها معتقدند که او کافر و نجس است و نمیتواند اینجا زندگی کند مگر اینکه مسلمان شود. من ارتباط این کلمات را نمیفهمیدم و تا آن موقع هم فکر میکردم همه مردم تازه یا کهنه مسلمانند. پرسیدم: کافر یعنی چه؟ مادرم با بی‌حوصلگی جواب داد: یعنی خدا نشناس. اما من به گوش خود شنیده بودم که اوجی به خدا قسم می‌خورد و گاهی دعا هم می‌خواند. نگران از بی‌حوصلگی مادرم فقط پرسیدم: حالا چه کار باید بکند؟ چند روز طول می‌کشد؟ گفت: یادت باشد که او یک کنیز است. همانطور که همه چیزش با ما فرق دارد، مسلمان شدنش هم کمی بیشتر کار می برد. تا آمدم بپرسم چه کاری، که ناگهان باز حالش بد شد و چیزی نمانده بود که دل و رودش بریزد توی لگن پهلوی دستش. هراسان و بی حرکت ایستاده بودم و به موجود نزاری که حالا در این برزخ بی کسی تنها تکیگاه من بود می نگریستم. او با بیحالی سرش را روی پشتی مخده‌هایش گذاشت و چشمانش را بست. به سختی می شد باور کرد که دیگر جانی در بدن دارد. نمی دانم چقدر آنجا نشستم. احساس بیوزنی، بیهویتی و بیتعلقی اراده حرکت را از من گرفته بود. دانستم اگر بلند شوم کجا باید بروم. فقط این را به خوبی می دانستم که در آن اتاق ناخواسته و زیادیم. با این همه همانطور بی‌وزن نشستم و به مادرم زل زدم که عمدی یا غیر عمد چشمانش را بسته بود. نمی دانم چقدر گذشت که صدای نفسهای آیا که باز به هنهن افتاده بود مرا به خود آورد. با احتیاط وارد اتاق شد. چند دقیقه بی حرکت همه چیز را بررسی کرد و بعد با چشم اشاره کرد که بیرون بروم. وقتی کنارش رسیدم با خشمی شدید و بی ملاحظه که بین ما سابقه نداشت مچ دستم را گرفت و با خود از پله ها پایین کشید. آنقدر یکه خورده بودم که به فکر مقابله هم نیفتادم. وقتی هر دو به اتاق من رسیدیم، او در را بست و رهایم کرد. از شدت بغض نفسم گرفته بود. روی صندوق نشست و پلکهایش را روی هم گذاشت و صبر کرد تا کمی نفسش بالا آمد. بعد نگاهی سخت به من که آماده بودم مثل پلنگ رویش بپرم انداخت و با جنبیدن انگشت سبابه چاقش گفت: این آخرین بارت باشد خانم کیمیا خاتون که همینطور سرت را می اندازی پایین و می روی آن طرف. از این به بعد هر وقت خواستی از این کارها بکنی باید قبلن مرا خبر کنی. اگر صلاح باشد، البته عیبی ندارد. تمام خانه را دنبالت زیر و رو کردم. اصلاً فکر نمی کردم که این همه بی نزاکت بار آمده باشی. تا آن لحظه هیچ وقت، حتی وقتی پرستوی مرده را توی دستهای الیاس دیدم، این همه احساس بدبختی و استیصال نکرده بودم. از نو و این بار بیشتر فهمیدم ایستادن بر سر قولی که به مادرم داده ام چقدر سخت است. آیا خانم همیشه سخت گیر و دقیق و خشن بود، اما رفتارهای تازهش، آن هم با من سرگشته و بیپناه، خارج از تحمل می نمود. احساس کردم دارد به من همان گونه امر و نهی می کند که در باغ اوجی و سایر خدمه از او انتظار داشتند. نمی دانم احساسات جریحه دار و غریب من منشأ آن تصور بود یا انگیزه دیگر، اما هرچه بود خشم کور کنندهی درونم زبانه می کشید. اگر موقعیت گذشته می بود، می توانستم گریه کنان و جیغ زنان تا اتاق مادرم بدوم و حق این دایه گستاخ و خرفت را کف دستش بگذارم. اما حالا آن روزها مرده بودند و آن مادر و دختری هم که من می شناختم می رفتند تا در وادی سایه ها گم شوند. اصلاً شاید دیگر مادری در کار نبود. آن زن مریض احوال بالای پله دیگر قادر نبود برای من کاری بکند. شاید هم خودش مسبب همه این گرفتاری ها بود و من ابله را بگو که به او قول داده بودم برایش دختر خوبی باشم. من دیگر این خوب بودن را بر نمی تافتم. نفهمیدم چطور به طرف آن هیکل صدمنی جست زدم و از روی صندوق هلش دادم پایین. تا به جنبت افتادم رویش و با قدرت تمام مشت بارانش کردم. اولین بار بود که از وحشیگری خودم لذت می بردم. من باید خودم حقم را از اینها می گرفتم. بیچاره چشمانش از حیرت همه صورتش را پر کرده بود و پستانهای گندهش بالا و پایین می شد. با دو دستش گونه هایش را پوشانده بود و پیاپی می گفت بزن، بزن، دستت درد نکند. بارکالله، همین را کم داشتم. برای هر دوی ما چون این صحنه غریب و ترساور بود. اشکهایش را دیدم که روی گونه هایش می غلطیدن. من هم از شدت خشم تو ام با احساس گناه زدم زیر گریه و اشکهایم که دو روز پشت دریچه چشمم منتظر مانده بودند راه گرفتند و با دریغ بسیار دریافتم که بازوانم را جز کمر چاقالوی آیا پناهی نبود. دستهایم را دورش حلقه کردم و او نیز با تردید دستهایش را باز کرد و در آغوشم گرفت. هر دو تا می توانستیم با هم گریستیم. بدنهای من با ارتعاشات تند دلتنگی های خود را با همدردی خالص تقسیم می کردند. آب بینیم را یواشکی با پر چارقدش پاک کردم و کوشیدم تا از فرصت پیش آمده برای صعود به دیوار بلند رازداری او استفاده کنم. آیا باجی، مادرم چه شده؟ چرا اینقدر مریض است؟ او که خوب خوب بود. دلم برای شور می زند. نمی شود برگردیم باغ؟ شاید آب و هوای اینجا برایش خوب نیست. باز هر دو زار زدیم. چشمانش بارانی از ترحم بر سرم بارید و با کلافگی خود را از دستم رهاند. چارقدش را باز کرد و شروع کرد با حالتی عصبی خود را باد زدن. اما ناگهان مثل این که تصمیم تازه‌ای گرفته باشد، همه آثار عطوفت از چهرهش پاک شد و با لحنی بازاری که برایم تازگی داشت گفت کی گفته مادرت مریض شده؟ حالش خیلی هم خوب است. ویار که مریضی نیست. ده روز دیگر تمام می شود. پس او هم از مادرم دلگیر بود. دانستم ویار یعنی این که مادرم قرار است مادر یک بچه دیگر هم بشود. همین را کم داشتم. آستین آیا را چسبیدم و باز نمی دانم با کدام منطق پرسیدم. به این زودی؟ لبخند تمسخرآمیزی چهرهش را بدجنس کرد و گفت زودی دیری نمی خواهد. کار یک شب است. و ناگهان گویی جسارتی کرده باشد دهانش را گرفت و فوری افزود یعنی وقتی خدا بخواهد کار خدا که زود و دیر ندارد مادر مشیتش بر این است چک و چانه هم ندارد اینجا را راست می گفت دانسته بودم که مشیت خدا چک و چانه ندارد حال هم مشیتش بر این بود که دنیای من به هم بریزد این هم بخشی از آن چه بود که باید اتفاق می افتاد و از دست هیچ کس هم هیچ کاری ساخته نبود. فکر کردم سؤالی را که می خواستم از مادرم بپرسم و نشد حالا از آیا خانم بپرسم. زیرا حالا او سر آن داشت که پرده از رازها بردارد. آیا جان، مادرم گفت چند روزی طول می کشد تا کار مسلمانی اوجی تمام شود. قرار است بعد از آن بیاید پیش ما. مگر مسلمانی چقدر کار دارد؟ حدسم درست بود. آیا اول به طرف در نگاه کرد. بعد صدایش را پایین آورد و گفت باید صبر کنن تا عایشه دلا که این کار است از زیارت برگردد و او را ختنه کند. من می دانستم ختنه یعنی 3-4 هفته جشن و سرور. ختنه سوران مفصل شمس‌الدین در باغ هرگز از یادم نمی رود. اما هرچه به حافظه ام فشار آوردم از ختنه سوران خودم و اینکه کسی از مراسم آن سخنی گفته باشد چیزی در یاد نداشتم. نمی دانم چه حالتی گرفته بودم که دوباره امواج همدردی از چشمان آیا متساعد شد. آمد کنار من نشست و گفت کیمیا خاتون، خیلی چیزها توی این عالم است که تو نمی دانی. اینقدر نترس، چیزی نیست. من را هم وقتی دختر بودم ختنه کردند. بیچاره ننه هم که یونانی بود خیلی می ترسید. اما پدرم عرب بود. عرب‌ها این رسمشان است. یک خورده درد دارد ولی بعد خوب می شود و آدم یادش می رود. عوضش تا آخر عمر هوس شیطانی به سرش نمی زند. مثل من. این طوری خیلی بهتره. دندان خراب را باید بکشی تا یک عمر درد نکشی و یک عمر بوی گند ندهد. توضیحات آیا دشواریم را بیشتر کرد. ربط منطقی این حرفها را نمی فهمیدم و نمی توانستم هم نپرسم. آیا جان، اصلا نمی فهمم. ختنه شدن اوجی و مسلمانیش چه ربطی با دندان خراب و مادر و پدر تو دارد؟ دوباره کلافه شد و چارقدش را که تازه بسته بود باز کرد و گفت کیمیا خاتون، تازگی ها خیلی زیاد سوال می کنی. آدم پشیمان می شود برای چیزی بگوید. من چه می دانم؟ صبر کن انشاءالله بزرگ که شدی و شوهر کردی از او بپرس. باز هم نفهمیدم. با هر جواب آیا سوالی تازه در ذهنم شکل می گرفت. اما او قبل از آن که من دهانم را دوباره باز کنم با همه سنگینی مثل قرقی از جا جست و گفت: باید بروم، هزار کار داشتم. 2 ساعت دنبالت گشتم تا پیدایت کردم. بعد هم که قشقرق راه انداختی. حالا هم که مرا سوال پیچ می کنی. پس من بیچاره کی به کارها برسم؟ و رفت. همانجا روی زمین دراز کشیدم و به تیرهای سقف چشم دوختم که می ترسیدم از لای پوشالهایش به ناگاه ماری سر بکشد. سقف خانه ما سراسر با چوبهای منقش زیبا تخت کوب بود و من ساعات طولانی با نگاه کردن به نقشهایش خیال پردازی می کردم. حالا چطور می توانم اینجا دوام بیاورم؟